بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح نافدة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در ادامه بحث های اخلاقی مبتنی بر آداب معاشرت که در پایان جلد هشتم وسائل الشیعه آمده است، می‌رسیم به باب 126. باب 126 درباره مصافحه است. دو برادر مؤمن و هم می‌رسند، دست به دست هم می‌دهند و مصافحه می کنند. 18 تا حدیث در باره مصافحه هست. مسئله ای که از نظر ما یه مسئله کوچکه، 18 تا حدیث از معصومین داره. من فقط حدیث 17 رو خدمتتون می خوانم. عن مالک ابن اعین الجهنی قال أقبل إلي أبو عبد الله فقال أنتم والله شيعتنا. امام صادق علیه السلام نگاهی به من کرد و فرمود به خدا قسم شما شیعیان ما هستید. حالا چه کارهای خوبی مالک انجام داده بوده که مطلوب امام علیه السلام واقع شده و قسم خورده است امام که تو از شیعیان ما هستی و این تاج افتخار و امام بر سر مالک زده؟ نمیدانیم، ولی اجمالاً امام این بیان رو فرمود. بعد با فاصله فرمود لا یقدر احد ان یصف حق المؤمن و یقوم به. هیچ کسی نمیتواند توصیف کنه حق مؤمن رو بر مؤمن دیگر. و یقوم به، علاوه بر این که توصیف کند و حق و شرح بدهد، قیام به ادای حقم بکند. مما اوجب الله علی اخیه المؤمن، از اون حقوقی که خداوند نسبت به برادر مؤمن واجب کرده. هر کسی که دارای ایمان به خدا و پیغمبر و امامان معصومه. گاهی هم مؤمن به همه مسلمانان اطلاق میشه، ولی مؤمن در مقابل مسلم به پیروان مکتب اهل بیت اطلاق میشه. پس مقدمتاً امام درباره حقوق مؤمنین بر یکدیگر و اینکه قابل توصیف نیست و کمتر کسی از عهده انجام آن برمیاد بسیار حق وسیع و گسترده است، اول این مطلب رو امام می‌فرماید. بعد انگشت روی یه مصداق ظاهرا کوچک می‌ذارد. فرمود والله یا مالک، ای مالک ابن عیان، ان المؤمنین لیلتقیان، دو برادر مؤمن به هم میرسن و ملاقات یکدیگر میکنن. فیصافه کل واحد منهما صاحبه، هر کدام به برادرش دست میده، مصافحه میکنه. فما یزال الله ناظرا الیهما بالمحبه والمغفره. دو تا پاداش خداوند به اینها میده، به هم رسیدند و اظهار محبت کردند. خدا دو تا پاداش میده، اول این است که نظر محبت و مغفرتش رو شامل به اونها میکنه، دوم و ان الذنوب لتحات عن وجوههما، تحات با ه جیمی الف ت دو نقطه، لتحات عن وجوههما و جوارهما حتی یفترقا، گناهان از صورت اونها، یعنی اگر نگاه بد کردن، زبان بد بوده و گوششون بد شنیده، آنچه مربوط به گناهان صورت است میریزه و از جوارهشون با دست و پا گناهی خطایی کردن شروع میکنه به گناهان بریختن، حتی یفترقا، تا اینکه از هم جدا بشوند. تحات از ماده حت، هجیمی با ته دو نقطه، به معنی ریزش، فرو افتادن، فرو ریختن، مخصوصا برگهای پاییزی که از درختان می ریزد اسم اونو تحات حت می زنن. به باب مفاعل که بره، به باب تفاعل که بره، تحات تمیشه. بله، لتحات تو، فرو می ریزد برگهای گناهان از شجره وجود اونها به وسیله مصافحه کردن. این تعبیر به حد ذنوب، فرو ریختن، در بسیار از این 18 تا روایت هست. نه چه دو نقطه است حتی. ببینید در قاموس اللغه، در صحاح اللغه، حتی رو معنی کردن، میگن ریختن برگ از درختان رو حت میگن، با ته دو نقطه. بله، این یه معنی دیگریه، این یه لفظ دیگریه. به منابع لغت مراجعه کنید، این مطلب قطعیه که عرض میکنم. به هر حال در بسیاری از این روایات روی کلمه حت ذنوب، فرو ریختن گناهان مانند برگ درخت در پاییز، روی اون تکش. اجازه بدید. بله، بحثی نکنیم. خب، به حسب ظاهر این یه مسئله کوچکیه، مصافحه کردن نه خرجی داره، نه زحمتی داره، نه چیزی. اما این کار کوچک، این همه ثواب، این همه برکات، باعث ریزش گناهان میشه، باعث نظر مرحمت و محبت خداوند به اونهایی میشود که این کار انجام میدهند. این نشان میده که اسلام دین محبته، که یک مظهر کوچکی از آن این همه اهمیت داره. واقع مسئله همینه. مهمترین سرمایه که مسلمانان در مقابل دشمنان اسلام میتونن داشته باشن همین سرمایه محبت و اخوت و دوستیه. من برگردم به زمان آغاز انقلاب، اونهایی که سنشون اقتضا میکند و بودند و دیدن میدونن چه عرض میکنم. یک وضع محبت و صمیمیت بی سابقه ای پیدا شده بود. همه به فکر همه بودن، دانشجو، دانش آموز، تاجر بازار، کارگر، کارمند، همه مثل برادر با هم بودن، اصلا یه فضای عجیبی پیدا شده بود. بر اثر اعتصابهای عده‌ای به زحمت میفتن از نظر زندگی، جمعیت جمع میشدن میرفتن در خانهش کمک میبردن. کسی در انقلاب شهید شده بود، به زندان افتاده بود، همه میرفتن سراغ خانوادهش کمک میکردن. درباره اینهایی که تبعید شدگان، من خودم در تبعید که بودم میدیدم مردم چه محبتی دارن میکنن. ما در تبعیدگاه انارک نائم بودیم، اونجا وضع آبش خوب نبود. وقتیم یه جوانی از اصفهان، حدودش میشه 100 کیلومتر فاصله است، با موتور 2 قمقمه آب شیرین از اونجا برداشته داده میاد اونجا. یه آقای آمده بود، گفت من میدانم در اینجا نه درمانگاه نه چیزیه، یه جای پرتیه، من یه داروخانه کوچولو برای شما آوردم، دستوراتشم رو کاغذ نوشتم، این برای سرماخوردگیه، این برای مسمومیته، این برای چیه، این برای چیه. یه داروخانه کوچولو درست کرده بود آورده بود اونجا که ما بعد هم تا مدت اینو داشتیم. یعنی فضا این فضا بود نسبت به همه. و من عقیدم این از اونی که آمده پیشرفت انقلاب شد این بود، ولا انقلابی که هیچی دست انقلابیون نبود، دشمن هم مسلح بود، از ارتش های قوی خاورمیانه شده بود، اینا بر اون پیروز بشن، بسیاری از انقلاب ها با کمکی نیروی خارجی پیروز میشه و باعث میشه اونا اسلحه بدن، کمک کنن، پول بدن. خاطر انقلاب هایی که پیروز شده این بوده. ولی انقلابی که از درون پیروز شد، هیچ کمک خارجی هم روش نبود، سلاح هم از قبل فراهم نکرده بودن، معزالک در یه مدت کوتاهی پیروز شدن، این بود. عاملش اون همبستگی عجیب مردم با هم بود، فضای روحانی مملو و از محبت، همه به فکر همه، خیلی عجیب. عکسش اون چیزیست که امروز میبینیم در میان مسلمان ها دارن ایجاد میکنن. اسلامی که برای یه مصافحه این همه اهمیت قائله، میدان چکار میکن؟ کاری این دشمنان اسلام کردن که برادران مسلمان ما دوست و دشمن خیال میکنن، دشمن و دوست. آمدن این مصری ها و عربستان و سعودی این ها رو فریب دادن که آقا دشمن شما حزب الله، دشمن شما ایرانه، یه ایران ترسی و حزب الله ترسی دارن ایجاد میکنن. شما دشمن تو که آمریکایی ها و اسرائیل هستن دوست خیال میکنی و دوستان واقعی تو دشمن. از عجایب این از حزب الله لبنان، با اینکه پیروز شده و بزرگترین قدرت در لبنان نشان داده، تقاضا نداره حکومت به دست من بدید، میگه من همچنان در سنگر مدافع از این کشور میمانم و در سنگر دفاع از غزه شیعه است، اونم سنی، و در سنگر دفاع از همه مسلمین. اینو دشمن آدم خیال بکنه و اون دشمنان رو دوست خیال کنه، چقدر اشتباهه. چه خوب است مسلمانان بیدار بشن، حاکمان اسلامی بیدار بشن، وسوسه های دشمنان رو گوش ندن، دور هم بنشینن، دشمن شناس باشن، دوست شناس باشن. در داخل کشورمون هم همین، وقتی اسلام میگه مصافحه کردن، این همه برکت داره. 18 تا روایت درباره ثواب مصافحه و آثار برکات اون وارد شده. وقت در داخل ما باید دوست باشیم، نه اینکه خدای نکرده، باز هم میگم خدای نکرده، هر چه به ایام انتخابات بیشتر جلو میریم فاصله ها بیشتر بشه، اختلافات بیشتر بشه، سوء زن ها بیشتر بشه. اجازه خاموش باش، خاموش باش، یاد این رو برکش آقا جون، این آقا رو آرش کنده یا آمده اینجا رو هم بزنه ببریش. ببریش، اذیتش نکن، اذیتش نکن، ببریش. اذیتش نکن، مریضه. به هر حال من نکته آخر عرض کنم، من امیدوارم هرچه می رویم به سوی انتخابات، صمیمیت ها، محبت ها بیشتر بشه، نه تخریب ها، جدایی ها، فاصله ها، سوء زن ها، بدبینی ها، اینا زیادتر نشه. سرمایه پیروزی انقلاب اون محبت بود که گفتم. علت محدثه اینجا علت مبقیه. اگر میخواهیم باقی بمانه باید اون علت محدثه همچنان به قوت خود باقی بمانه. امیدوارم خداوند به همه ما توفیق بده به جای گفتن شعار، به جای نمیدونم حرف زدن، عمل کنیم. ما هم به سهم خودمون به قولشون کوتاهی نکنیم، انشاءالله نمی کنیم، دیگرانم کوتاهی نکنن، هر کسی به سهم خودش قامی برداره، انشاءالله این اصول محبت روز به روز در میان ما محکمتر بشه. همچنین کشورهای اسلامی هم انشاءالله دعا می کنیم بیدار بشند و مسیر رو انشاءالله تغییر بدن. میگن مصافحه بعد از نماز، مصافحه بعد از نماز روایت معتبری نداره. اگر به قصد عمومات مصافحه انجام بدن یا به قصد رجا مانعی نداره، اما اونچنان نباشه که خیال کنه این جزء برنامه است، جزء تعقیبات، این خیال نشه. خب بریم سراغ بحث فقهمون، مسئله هشت. پس در مسائل مربوط به وصیت به حج بود، رسیدیم مسئله هشتم. مسئله هشتمو خوندیم دیگه نمیخوانم. اصاره و خلاصش این بود کسی مبلغی تعیین کرده است برای حج، احدی به این مبلغ حاضر نیست حج به جا بیاره، گفته 100 دینار، کسی 100 دینار نمیبره، بذاریم سال آینده، امیدی هم نیست سال آینده. فرضمون این است این مبلغ کافی نیست. آمدم دو حالت برش ذکر کردم. حالت اول این است که از قبیل تعدد مطلوب باشد، گفته است حج برای من به جا بیاری. منظورش این بوده یک کار خیر، و چه بهتر که این کار خیر حج باشه، چه بهتر که این کار خیر حج باشه. حالا حج نشد، کار خیر به جا میاریم، گفتن یصرف فی وجوه البر. این صورت اول. صورت دومی که میدونیم تقییده، گفته من با این 100 دینار حج میخوام، اگرم نشد چیز دیگری نمیخوام، فقط حج، کارهای خیلی دیگر انجام دادم. توانستید با این حج به جا بیارید؟ نتوانستید؟ هیچ. بسیار خوب. در اینجا میرسم 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 عرض میکنم. خب اگر مقید باشه میگن بطلت الوصیه، وصیت باطل میشه. خب وصیت که باطل شد چی؟ یعود میراثن، این 100 دینار جز میراث میشه و میدیم به ورثه، مطابق قانون ارث تقسیم میشه. پس دو حالت پیدا کرد: صورت عدم تقیید یصرف فی وجوه البر، و صورت تقیید یعود و میراثن. بعد میگن فرقم نمی کنه که این شخص در موقعی که وصیت کرده پیدا می شده یه نفر با 100 دینار، اما بعدن مانع پیدا شد، بودن اشخاصی کوتاهی کردیم گفتیم به زادیر نمیشه، وقتی که همه رفتن حالا دیگر 100 دینار نمیپذیرد. اولش داوطلب داشت، حالا معذور شدیم. اینطوری باشه یا نه از اول معذور بودیم، از اول داوطلب نداشت؟ لا فرق بین این که از اول داوطلب نداشته باشه یا اول داوطلب داشته بعد معذور شده است. کما لا فرق بین این که وصیت به صلح کرده یا نکرده. وصیت به صلح در کارهای خیلی دیگر میگن لافر. این عنوان مسئله. بریم سراغ اقوال. بهترین کسی که ما دیدیم این مسئله را از نظر اقوال عنوان کرده مرحوم نراقی در مستنده. کلام نراقی رو خود با سرعت میخونم، آدرس میدم: مستند و شیعه، جلد 11، صفحه 154. ایشون میفرماید لو عین الموسی الاجره و کانت بقدر لا یرغب فیها اجیر اصلا. به قدریست که هیچ عجیبی رغبت در این نداره. بطلت الوصیه، وصیت بالحج، بطلت الوصیت و بالحج قطعا. چرا باطل میشه؟ چون تکلیف مالایطاق نمیشه، غیر مقدوره. لبطلان تکلیف به غیر ممکن، تکلیف به مالا یتاق و غیر ممکن نمیشه کرد، پس وصیت باطل شد. حالا این پولو چه کار کنیم؟ سه قول ایشون نقل میکنه درباره مصرف این 100 دینار. و هل تبقى الوصیت بالمقدار المعین من المال به حالها؟ یعنی این 100 دینار بالاخره مشمول وصیته مطلقا. فیکون کمجهول مالک، این 100 دینار مثل مجهول مالک. مجهول مالک چه کار میکنن؟ فیصرفو فی وجوه البر. این قول اول شد. این کلمه مجهول المالک کلمه عجیبیه، نمی بایست ایشون می فرمودن، ولی فرمودن، من بعد بحث می کنم روش. ایشون میگه نه، نمال ورثه است، نمال میته، مال بلا مالکه یا مجهول المالکه. مجهول المالک جاییست که یه مالکی داره ما نمی شناسیم. اینجا مال بلا مالک باید ایشون میگه. بالاخره ایشون میگم از قبیل مجهول المالک. فیصرف فی وجوه البر، کم اختاره هم صدقه باید بدن میرسی کمختا ما یه نقدی بر کلامیشون داریم بعد عرض میکنیم کمختا رهو فی شرایع و المنتها پس صاحب شرایع و علامه در منتها اختیار وجوه البر کردن بل جعله فی المدارک المشهور بین الاصحاب بل جعله فی المدارک المشهور بین الاصحاب پس مشهور وجوه البر شد این قول اول او یعود و میراثن یا این صد دینار حالا که کسی پیدا نمیشد با این مبلغ از به جا بیاره حتی از میقات هم کسی پیدا نمیشه یعود و میراثن کم اختاره فی المدارک صاحب مداره گفته مشهور اولیه اما خودش دومی رو پذیرفته یعود و میراثن یا قائل به تفصیل بشین اول اول انترع القصور العارض انترع یعنی تاری بشه عارض بشه القصور لعارضه القصور لعارض اول اول یعنی چه؟ اول یعنی وجوه البر بگیم وجوه البر اگر قصور اول نبوده حالا قصور پیدا شده اینجا وجوه البر تکرار میکنم اگر قصور اول نبوده داوطلب پیدا می شده حالا عارض شده پیدا نمی شه اینجا بگیم وجوه البر و ثانی یعنی عود میراث انقصرت اجرت و ابتدا ان از اول کافی نبود اینجا میراث می شه اگر از اول کافی بوده بعد ناکافی شده این وجوه البره اگر از اول ناکافی بوده میراثه کما حکی عن محقق ثانی محقق ثانی اینو گفته قائل به تفصیل وستوجهه سان شهیدین ایزن بنابراین هم شهید ثانی هم محقق ثانی قائل به تفصیل شدن خود نراقی چی میگه در مستند میگه احسنها اوسطها اوسطش کدام بود؟ میراث یعود و میراثن خب تلخص همه ما ذکرنا این که در مسئله سه قول هر سه قول هم قائل داره قول اول وجوه بر بود که از مشهور نقل کرده بودن و شرایع اون منتها هم تصریح کرده بودن قول دوم یعود و میراثن بود که صاحب مدارک گفت جناب نراقی هم تقویت کرد قول سوم تفصیل بین تروب و عارض و عدم تروب و عارض بود که محقق ثانی و شهید ثانی انتخاب کردن خب مرحوم امام قدس سره قول اول انتخاب کردی که ملاحظه کردی ایشون میگه فی وجوه البر مرحوم صاحب قلوه هم همین رو قائل شدی میگه فی وجوه البر بسیاری از محشین و عربه هم همین رو پذیرفتن بنابراین تا اینجا مشهورترین قول قول وجوه البر شد که اینو در یک کار خیر دیگری مصرف کنن حالا که نمیشه حج به جا بیارن در اینجا ما دو تا نقد داریم یه نقدی بر کلام مستند و یه نقدی هم بر کلام عروه، بعد میریم خودمون سراغ دلیل. اما نقدی که بر کلام مستند وارده این است که ایشون چرا عنوان مجهول المالک در اینجا کرد؟ اولا و ثانیا چرا مجهول المالک فی وجوه البر؟ مالک مجهولی ما در اینجا نداریم، یا مال ورثه یا مال میته. مال میت که نمیتونه باشه، لابد مال ورثه. اگرم مال میت میتونه بشه وجوه البره، یه مجهول مالکیه. یعنی یه شخص ثالثی ممکنه اینو مالک باشه، یا ملک بلا مالک باشه. ملک بلا مالک نداری، داشته باشیم هم ملک بلا مالک و مجهول المالک نمیگن. بنابراین اونهایی که میگن وجوه البر، نه از باب مجهول المالکه، از باب تعدد مطلوب و قاعده چیز هست، میسوره. مثل مجهول، اصلا ربطی به مجهول مالک بس ما نداره، هیچ شباهت نداره. ها مجهول المالک جایی که مالک، اینجا مالک روشنه، ایه شباهت ماننفی با مجهول المالک؟ هازا اولا. خیلی چیزا در مصرف کردن شد، این که مجهول مالک نمیشه، این بر میگرده. نه، ایشون که میگن مجهول، چون مثل مجهول المالکه بی وجوه البر بره، یعنی این داخل در عنوان مجهول المالک بشه به وجوه البر. هذا اولا. ثانیا ما معتقدیم مجهول المالک فقط صدقه داده میشه. وجوه البر بیمارستان هست، نمیدونم چاپ کردن قرآن هست، نشر اسلام هست، همه چی هست وجوه البر. ولی مجهول مالک فقط یتصدق از طرف مالک اصلی، یه مصداقش منحصراً این مصداق لازمه. کل وجوه البر جایز نی در مجهول مالک. مجهول المالک بهش نمیشه مسجد ساخت. سوال میکنن ما مجهول المالک میخوام خرج مسجد کنیم، مجهول المالک کتاب دینی چاپ کنیم، نمیشه. مجهول المالک فقط باید صدقه بشه، همین، راه دیگری نداره. پس کلام ایشون که بحث برده در مجهول المالک، یا به فرما تشبیه کرده، این بحث مناسبی نمیشه، نه صغرن نه کبرن، هیچ کنامش درست نیست. و اما کلام عروه را هم عرض کنم. صاحب عروه میگن مجهول المالک دو شق داره، هم میتونه صدقه بده هم خودش ای مصداق فقیر باشه. این نباشه که نمیتونه، اگر نباشه که خودش نمیتونه برداره، نمیتونه، باید صدقه بده. خودش فقیره. اینجا دیگه بحث نکنید با ما، تکرارم نکنید، این حکم مسلمه در مجهول المالک خواهیم گفت. خب و اما کلام عروه. عروه میفرماید مبادا کسی خیال کنه این که میگیم وجوه البر از باب قاعده میسوره، از باب قاعده میسور نیست، بلکه از باب تعدد مطلوبه. یعنی ایشون تعدد مطلوب از قاعده میسور جدا کرده. چرا از باب قاعده میسور نیست؟ چون دو اشکال داره. اشکال اولش این است که قاعده میسور در مرکبات شرعیه است، مثل نماز، نتوانسته ایستاده نشسته، نشسته نشد خوابیده، نشد با اشاره. و همچنین سایر مرکبات شرعیه، مجهولات شرعی که میگه یعنی مرکبات شرعی، فقط در مرکبات شرعیه جاری میشه، نه در موضوعات خارجیه. بحث ما حج که پیدا نمی کنیم داوطلب برای این مبلغ، این که جز مرکبات شرعیه نیست، این جز مجهولات شرعیه نیست، یه امر عرفی خارجی. حالا میرسیم، اجازه بدید. بنابراین اشکال اولش این است که جز مجهولات شرعیه، جز در مجهولات شرعیه قاعده میسور جاری نیست. خب اشکال دوم چیه؟ این است میگن صغرن هم، او کبرا بود، اشکال کبروی بود که قاعده میسور اینجا رو نمیگیره. اما هم اشکال صغروی میگه میسور اونجاییست که جنس و فصل باشه، جنس مونده فصل رفته، جایی که جنس بماند و فصل برود این میشه مصداق قاعده میسور. ما نحن فی اینطور نیست، وجوه البر نسبت به حج از قبیل جنس و فصل نیست، وجوه البر نسبت به حج از قبیل جنس و فرض نیست، بلکه ما نحن فی باید ببینیم تو تعدد مطلوب، نه قاعده میسور. بریم تو تعدد مطلوب بگیم اون شخص وصیت کننده دو مقصد داشت، مقصد اول این بود کار خیری بشه، مقصد دوم این بود حج باشه. حالا که داوطلب حج نبود، مقصد اول که کار خیر است انجام میدیم. این کلام عروه بود که سه تا اشکال داره، روز شنبه انشاءالله اشکالاتشو شرح خواهیم داد. و سلام.